الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از آنی که نفس رو تعریف فرمودند و تنبیه بر وجودش و از راه‌های سگانه وجودش رو اثبات کردند، در فصل گذشته فرمودند که نفس قوایی داره و از طریق این قوا با بدن در ارتباط، هم در بدن تأثیر می‌گذاره و هم از بدن متأثر میشه. حالا که صحبت از قوا آمد، حالا از اینجا به بعد بحث درباره قواست. قوا همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قسمه: قوای مدرکه و قوای محرکه. حالا اول قوای ادراکی رو مطرح میکنن و برای اینکه بحث از قوای ادراکی بکنن، اول ادراک رو تعریف میکنن. چرا اول ادراک رو گفتن و بعد تحریک رو؟ فخر رازی اینطوری میگه: وجه تقدیم ادراک بر تحریک، یا بفرمایید تقدیم قوه مدرکه بر قوه محرکه. وجهش چیه؟ فخر رازی حرفش اینه که ادراک تقدم به طبع داره بر تحریک. فخر رازی میگه وجه تقدم این است که ادراک تقدم به طبع دارد بر تحریک. تقدم به طبع چیه؟ در اقسام تقدم که هم در بدایه و هم در نهایه اومده، یکیش تقدم به طبعه. تقدم به طبع تقدم علت ناقصه است بر معلول. خب چطور ادراک تقدم به طبع داره؟ زیرا حرکت ارادی متوقف بر ادراک است. در همونجا در نهایه داشت که اراده مبادی داره. مبادی اراده عبارت بود از چی؟ یک، تصور فعل. دو، تصدیق به فائده. سه، شوق. خب این دوتاش ادراکه دیگه. مبادی اراده یعنی چیزهایی که باید اول محقق بشن تا اراده محقق بشه. یعنی حیوان و یا انسان کی اراده میکنه کاری رو؟ بعد از آنی که تصور کرد، تصدیق به فایدهش کرد، اون وقت تصمیم میگیره که انجام بده. اراده یعنی تصمیم. تصمیم بعد از تصور فعل و تصدیق به فایدهشه، و تا تصور و تصدیق نباشه امکان نداره کسی اراده بکنه. چی رو میخواد اراده کنه؟ به تعبیر دیگه حرکت ارادی، همونطوری که در فصل قبل بهش اشاره شد، برای این است که ملائم رو جذب کنه و یا منافر را دفع کنه. چیزایی که باید ازش فرار کرد از اون فرار کنه، و چیزایی که باید رفت سراغش اونها رو جذب کنه. خب این متوقف بر فهمه. اول باید اون محروبون ان، اون منافر را بشناسه، اول باید اون ملائم رو بشناسه تا بعد حرکت کنه، یا به سوی او یا فرار کنه ازش. پس بنابراین چون حرکت ارادی متوقف بر ادراک است، پس بنابراین ادراک تقدم داره، زیرا حرکت ادراکی متوقف بر ادراک است، یعنی مشروط به ادراک است و شرط تقدم به تب بر مشروط دارد. این حرف فخر رازی. خواجه می فرماید که تقدم به تب ندارد، زیرا تقدم به تب تقدم علت ناقصه است بر معلول، زیرا تقدم به تب تقدم علت ناقصه بر معلول است. خب اگه تقدم علت ناقصه بر معلوله، علت ناقصه که مخصوص شرط نیست، یکی از علل ناقصه شرطه، یکی از علل ناقصه هم علت غاییه. وقت اگر بیایم از باب علت غایی مسئله رو بررسی کنیم، میبینیم که حرکت ارادی تقدم داره بر ادراک و یکی از علل ناقصه علت غایی، و در مسئله ما حرکت ارادی علت غایی ادراک است. خواجه میگه ادراک رو انسان برای چی میخواد؟ برای خودش میخواد. حیوان ادراک رو برای چی میخواد؟ برای اینکه تشخیص بده چی سعادتشه و چی مایه بدبختیشه، چی براش خوبه و چی براش بده. تا چه کنه؟ تا خوب رو جذب کنه و بد رو چکار کنه؟ دفع کنه. پس بنابراین ادراک ابزاری برای تحریک. یعنی چه؟ یعنی غایت تحریک، حرکت ارادی غایت انسانه و ادراک رو میخواد به عنوان وسیله کار. پس بنابراین اون چه که هدف اصلی است میشه حرکت و ادراک میشه مقدمه اون. اگه اینطوری شد پس حرکت میشه علت غایی. وقتی حرکت علت غایی شد، یعنی به خاطر حرکت هست که درک میکند. و اگه به خاطر حرکته و حرکت شد علت غایی، پس بنابراین علت هر نوع علتی تقدم داره بر معلول. پس حرکت تقدم داره بر ادراک از باب تقدم علت غایی بر فعل. و در اصل حرکت ارادی علت غایی ادراک است، زیرا اگر در انسان یا حیوان درک قرار داده شده، برای آن است که بتواند با اراده منافع خود را جلب و مزار را دفع کند. یعنی بله، حرکت ارادی علت غایی ادراک است و علت غایی تقدم بر فعل دارن. نه، اون غایت اخیره. حالا حرکت میکنه برای چی؟ بله، غایات همونطور که در بیشتر جناب استاد آقای مصباح دامزلو اینو متعرض شدن در آموزش فلسفه، که غایات مترتب میشه باشن. انسان از منزل حرکت میکنه برای اینکه برسه به یه جایی، بعد حالا برسه به اونجا برای چی؟ برای اینکه مثلا یه مباحثه‌ای بکنه. خب حالا مباحثه بکنه برای چی؟ برای اینکه یه وظیفه‌ای رو انجام بده. وظیفه رو انجام بده برای چی؟ خب اینا هی برایه داره. میشه یک فعل غایتی داشته باشه، خود اون غایت غایتی داشته باشه، اون اشکال نداره، ولیکن بالاخره ادراک غایتی داره. غایتش چیه؟ یعنی خداوند متعال چرا ادراک رو در انسان قرار داده؟ برای اینکه بره دنبال منافعش با اراده و خودش رو حفظ بکنه از مزارش با اراده. پس ادراک یه غایتی داره و همواره غایت مقدم است بر ذی‌الغایت. نفع نمی کنه. حالا چرا تقدم به تبع ندارد و نفع می کنه؟ چرا؟ پس همانطور که ادراک تقدم بر حرکت ارادی دارد، حرکت ارادی هم از جنبه دیگر تقدم بر ادراک دارد. خب پس اینا هر کدوم از جهتی مقدمن و از جهتی مؤخر. پس وجه تقدم تقدم به تبع نیست. وجه تقدیم ادراک بر تحریک، فخر رازی میگفت چیه؟ تقدم به تبع. خواجه میگه اگه تقدم به تبع باشه برای هر دوشون قابل تصویره. هم میشه گفت ادراک تقدم به تبع داره بر حرکت ارادی، بر اراده، هم به اگ. خب اگه اینه، پس این نمیتونه وجه تقدم باشه. پس وجه تقدم چیه؟ حرف فخر رازی رو برمیداریم، حرف خواجه. خواجه میفرمند که وجه تقدم این است که تقدم به شرف دارد. ادراک تقدم به شرف دارد. چرا؟ زیرا حرکت همواره وسیله است و هیچگاه مقصود به ذات نیست. اینو در بحث علت غایی جناب علامه رضوان الله تعالی علیه داشتن در فصل اول، که در نهایه بحث علت غایی رو کردن، در همون اول گفتن که حرکت هیچ وقت مقصود به ذات نیست. چرا؟ چون حرکت کمال اول لما بالقوه من حیث و انهو بالقوه. این من حیث و انهو بالقوه یعنی این که حرکت کمال اولیست برای رسیدن به کمال ثانی، از این حیث که با داشتن او موجود بالقوه است برای یه چیز دیگه. یعنی هیچ وقت حرکت رو انسان برای خود حرکت نمیخواد. هر کسی حرکت میکنه برای این است که از اون حرکت یه هدفی رو در نظر داره، میخواد به یه جایی برسه. خود حرکت به ماه و حرکت مقصود به ذات نیست. حرکت انجام میشه برای رسیدن به اون چه که در نهایت حرکت به دست متحرک میرسه. حرکت همواره وسیله است و هیچگاه مقصود به ذات نیست، ولی ادراک در بسیاری موارد مقصود به ذات است. چون همه ادراک‌هایی نیستن که در به کار عقل عملی میان. یه سری ادراک‌ها هستن که صرفاً کشف واقعیاته و دیگه مقدمه برای تحریک نیست. پس ادراک مقصود به ذات میتونه باشه در حالی که تحریک مقصود به ذات نیست. پس بنابراین بفرمایند که ادراک اشرفه، چون حرکت ارادی همیشه جنبه مقدمی داره برای چیز دیگه، ولی ادراک گاهی هست که مقدمه برای چیز دیگه نیست، خودش مقصوده به ذات. سر تقدم اینه. بعد از اینکه اینو مطرح کردن، حالا میریم سراغ اصل مسئله. اصل مسئله ای که در این فصل هست تعریف ادراک.
ادراک هم وسیله است در واقعیت در افعال نفسه.
هر فعلی وسیله است؟ خب اون تکامل به خود ادراکه، یعنی یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خود علم کماله، نه اینکه علم رو پیدا میکنه برای اینکه یه کمال دیگه ای. خب این اتفاقا مقصود به ذات بودنش رو میرسونه. بفرمان که ادراک و شی هو ان یکون حقیقته ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک یشاهدها ما به یدرک. ادراک چیه؟ ادراکشه این است که حقیقتش متجلی بشه، ظاهر بشه، نمایان بشه، آشکار بشه پیش مدرک. مدرک خب این که حالا این تعریف تعریف لفظیه، اینو بعد خود خواجه متعرض میشه. فعلا میخواییم این کلمات رو توضیح بدیم. ادراکشه این است که حقیقت اون شی آشکار بشه پیش مدرک، ظاهر بشه پیش مدرک. خب حقیقت شی بخواد آشکار بشه پیش مدرک دو جوره: یه وقت بدون واسطه. پس حقیقت تمثل حقیقت معلوم عند العالم دو جوره: یه وقت بلا واسطه است، یعنی خود اون حقیقت رو انسان میابه، مثل آدم گرسنه حقیقت گرسنگی رو داره میابه، یا با واسطه است، با واسطه تصویر و یا مفهوم. حقیقت شی رو انسان گاهی میفهمه اما با واسطه، مثل اینکه شما الان این چیزی که روی تابلو هست حقیقتش براتون متجلی شده، آشکار شده، اما به واسطه اون صورت ذهنی، به واسطه اون مفهومی که ازش دارید، ولی نه با واسطه. حالا اگه اینو به عکس توضیح بدیم، حالا بیام به عکس توضیح میدیم برای اینکه روشن‌تر بشه. یه وقت ما یه چیزهایی رو درک میکنیم با واسطه، مثل این که الان که اینجا نشستیم درک داریم از مثلا فرزندمون، از برادرمون، از فلان قوم و خویشمون درکی داریم. یعنی چی؟ یعنی او رو الان داریم میبینیم، در حالی که حقیقت او الان اینجا حاضر نی. این علم رو بهش میگن علم چی؟ حصولی، که درک شیء است با واسطه یه تصویر یا مفهوم. خب حالا شما که دارید اون برادرتون رو الان میبینید با اینکه خودش حضور نداره، یعنی با تصویری که از او پیش شما هست دارید او رو میبینید، خود اون تصویر رو میبینید یا نه؟ اگه کسی اون تصویر رو نبینه که نمیتونه برادرش رو از طریق تصویر ببینه. پس خود تصویر الان پیش ما حاضره، اما دیگه تصویر رو با یه تصویر دیگه بهش علم نداریم. اگه بنا بود اون تصویرم با یه تصویر دیگه باشه و همواره احتیاج داشته باشه علم پیدا کردن به یه چیزی به تصویر، اون وقت هیچ وقت علم پیدا نمیشه، چون تسلسل لازم میاد، بی نهایت تصویر لازمه. پس بنابراین شما الان که اینجا نشستید، چیزایی رو که غایبند اینجا حاضر نیستند و بهشون علم دارید، به چیه؟ به واسطه یه تصویر و مفهوم اونهاست. اما علمتون به خود اون مفهوم چیه؟ بلا واسطه. این عبارتش گفته حقیقت شی ظاهر بشه، آشکار بشه، جلوه کنه پیش مدرک. دیگه حالا نگفته حقیقتش جلوه کنه پیش مدرک به چه نه؟ با واسطه یا بی واسطه؟ پس تو عبارت شیخ ادراک به معنای عامش، یعنی علم به معنای عامش داره تعریف میشه، که هم شامل علم حضوری میشه و هم شامل علم حصول. فقط برای این بود که حصولی بودنش مشخص بشه، چون وقتی حاضر باشه ممکنه یک کسی بگه که خود همونو میبینه، وقتی غایب باشه دیگه خودش نیست. تأکید برای این بود. خب یو شاهدها ما بهی یدرک، که مشاهده کنه اون حقیقت را، ما بهی یدرک یعنی قوه مدرکه. چرا میگه مشاهده کنه قوه مدرکه؟ برای اینکه صرف حضور کافی نیست، صرف حضور یک چیز پیش چیزی ادراک نیست، حضوری که توش شهود باشه، فهم باشه، او رو مشاهده کنه، منتها مشاهده کنه ما بهی یدرک قوه مدرکه. چرا اینو گفت؟ برای این گفت که ما بهی یدرک خودش دو قسمه، یه وقت نفس مدرکه، یه وقت قوه‌ای از قوای نفسه. قبلا اشاره کرده بودیم که کار تعقل را کی انجام میده؟ خود نفس. اما ما بهی یدرک در ادراک‌های دیگه، در احساس، کار احساس رو دیگه خود نفس بلا واسطه انجام نمیده. قوه باصره، قوه سامعه، اینایی که عوامل نفسن، این داره مشاهده کند اون حقیقت را، ما به یدرک یعنی اون نیرویی که کارش درکه. حالا اون نیرویی که کارش درکه خود نفس، این قوه مدرکه که اینجا به کار بردیم اعم است از این قوه از قوای نفس. قوه مدرکه نفس یا قوای نفس. چرا؟ چون نگفتیم قوه نفس، گفتیم قوه مدرکه. قوه به معنای چیه؟ به معنای نیروی فاعلی. قوه مدرکه یعنی فاعل الادراک. اصلا قوهش هم نیارید یعنی مدرک. ما به یدرک یعنی چی؟ یعنی مدرک. قوه مدرکه مثل قوه باصره است که اگه قوهش هم نیارید، خود باصره یعنی چی؟ یعنی فاعل البصر، فاعل الابصار. پس بنابراین اون ما بهی یدرک عبارت است از قوه مدرکه، میتونه خود نفس مدرک باشه، یعنی بی واسطه درک بکنه، میتونه قوه ای از قوای نفس باشه، یعنی نفس با واسطه اون قوه درک بکنه، و این واسطه با این واسطه، توجه دارید، خیلی با هم فرق داره. حالا این مقدار رو بخونیم. من یه جمله اشاره کردم برای همین که این فرمایش رو نکنیم، گفتیم این تعریف تعریف لفظیه، منتها اینو خواجه بعدن خودش مفصل وارد میشه. من درک عربی نیست، ادراک و شی، و هیچ نسخه ای هم درک نداشته جز همین نسخه. ادراک و شی صحیحشه هو ان تکون حقیقته متمثلتن عند المدرک. ادراک شی این است که حقیقت شی آشکار بشه، نمودار بشه، نمایان بشه، مجسم بشه، حالا با هر لفظی بفرمایید، پیش مدرک، که مشاهده کند اون حقیقت را، ما بهی یدرک، چیزی که به وسیله او ادراک میشه یعنی قوه مدرک، یعنی اون مدرک او رو مشاهده کنه. البته ما به یدرک هم جناب استاد آقای حسن‌زاده دامزلو می‌فرمودن میشه بخونیم، یعنی ما به یدرک و اون مدرک، ولی خب ما به یدرک مناسب تر. فاما ان تکون، یه جمله دیگر رو باید میگفتیم تا این عبارت رو بتونیم معنا کنیم، و اون اینه که مسئله بعد، ادراک امر خارج از مدرک تنها به وسیله مفهوم و صورت انجام می‌گیرد، یعنی با واسطه است.
ادراک امر خارج از مدرک. چرا؟ چون ما ادراک گفتیم، نگفتیم اون مدرکش چی باشه. مدرک میشه امری خارجی باشه، میشه امری چی باشه؟ داخلی. شما وقتی دارید درک میکنید، یه وقت درک میکنید خودتون رو که اولین درکیه که گفتیم، یا درک میکنید حالات نفسانیتون رو. خب اینها لازم نیست واسطه داشته باشه، مفهومی واسطه باشه. ولی اگه بخواید یه چیزی خارجی رو درک بکنید، مثل این در، مثلا یه شکلی، مثل یه رنگی، فرمود اونجا ادراک امر خارج از مدرک تنها به مسئله مفهوم و صورت انجام میگیرد. البته توجه دارید داریم حرف ابن سینا رو میخونیم. ابن سینا و کلیه مشایخ قائلن به این که علم حضوری منحصر است به علم مجرد، به چی؟ به خودش و السلام. یعنی از خودش که رفت بیرون دیگه همواره علمها باید علم حصولی باشه. خب ادراک امر خارج از مدرک تنها به واسطه مفهوم و صورت انجام میگیرد، زیرا بسیاری چیزها هست که حقیقت خارجی ندارد تا خود اون حقیقتش چیکار بکنه؟ متمثل بشه. تا خود حقیقت بدون واسطه حقیقت خارجی ندارد، تا بتواند خود حقیقت آن برای مدرک حاضر شود. مدرک رو اگه عالم بنویسید راحت تره، برای اینکه دیگه با مدرک اشتباه نمیشه. حاضر شود مثل چی؟ فرمان شکلای فرضی. شکلای فرضی شکلایی که وجود نداره. چطور؟ مثل اینکه شما یه توپ فوتبال در نظر بگیرید که 12 تیکه باشه، 12 تا 5 ضلعی به هم دوخته باشن شده باشه چی؟ میگن توپ 40 تیکه، حالا میشه 12 تیکه. همون تیکه روش ها، یعنی اون چرم روش. چرم روش چیه؟ یه 5 ضلعیه دیگه. این 5 ضلعی ها الان ظاهرن خیلی بیشتره، من شمردم، ولی 12 تا. اینو میفرمایند میشه، میشه 12 تا، همه هر چند تایی بخوای نمیشه، با 12 تا میشه. در هندسه هم اثبات کردن که میشه ما یک کره‌ای داشته باشیم که احاطه کنه به چی؟ به یک شکلی که اون شکل 12 تا 5 ضلعی او رو تشکیل داده. این که احاطه کنه یعنی چه؟ یعنی همه این زاویه ها بچسبه به کجا؟ به اون سطح داخلی کره. یعنی کره رو که میکشید اینجای این میخوره بهش، اینجاش هم میخوره. همه این توپ 12 تیکه رو اگه بذارید توی کره حقیقی، چون خودش که کره نیست، چون بالاخره یه قسمت های صافه، به خصوص حالا اگر اونو از چرم درست نکنن، یه چیزی درست بکنن که مقوا باشه، که کجم نشه، قشنگ معلومه که اون. خب این حالا یه تصویره، یه شکله، منتها این شکل ممکنه اصلا در عالم محقق نشده باشه، ولی ذهن چیکار میکنه؟ اینو درک میکنه. خب اگه درکش عبارت بود از تحقق خودش، یعنی اینکه خود حقیقتش متمثل بشه، حقیقت نداره که متمثل بشه، از این بالاتر ممتنعات. شما ممتنعات رو درک میکنید، اگه درک نکردید چطور میگید محاله؟ چطور میگید اجتماع نقیض این محاله؟ تصور مقدمه یا تصدیقه؟ اگه شما تصدیق کردید به این که اجتماع نقیض این محاله، بعد تصور اجتماع نقیض اینو داشته باشید، یعنی اینو درک کرده باشید تا بگید محاله. چیزی که درک نکردید چه میدونید؟ شاید محال نباشه. خب اگه درکش کردید، درکش به اینه که حقیقتش برای شما ظاهر شده، نمودار شده. خب اگه حقیقت داشت که محال نبود. محال یعنی چیزی که هیچ تحققی نداره، نه تنها تحقق نداره که نمیشدم تحقق داشته باشه. خب پس بنابراین این چیزهایی که ما میگیم درک میکنیم و بیرون از خودمونه، اینا همواره به وسیله یه صورتی است که از اونها پیش ما حاضره. فاما ان تكون تلک الحقیقت و نفس حقیقت شیء الخارج عن المدرک. این در حقیقت تو کلام شیخ تلگرافی صحبت کرده. شما ما گفتیم ادراک این است که حقیقت شیء متمثل بشه، منتها قبل از این فهم ما بفرمایید که گاهی ادراک شیء است که در درون مدرکه، اونو ما فعلا بهش کار نداریم. گاهی ادراک چیزی است که در خارج از وجود مدرکه. نسبت به ادراک چیزی که خارج از وجود مدرکه، حرف ما اینه، یا اینکه اون حقیقتی که متمثل شده نفس حقیقت این چیزی است که خارجه، یعنی همه بحث راجع به چیه؟ راجع به شیء خارج از مدرکه. در مورد شیء خارج از مدرک، حقیقت متمثل شده اگه خود حقیقت باشه، نفس حقیقت شیء خارج از مدرک است. اذا ادرک، وقتی درک کرد، نفس حقیقت متمثل میشه. وقت میده نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که خیلی چیزا بالفعل فی الاعیان الخارجه مما لا یتحقق و اصلا. اون مما لا یتحقق و اصلا دنباله جمله است و اون مثل رو بذارید تو خط تیره. مثل و کثیر من الاشکال الهندسیه بل کثیر من المفروضات التي لا تمكن اذا فرضت في الهندسه. اینجا خط تیره بسته. اگر شما بخوای، در حقیقت این یه قیاس استثنایی از راه خلف میخواد اثبات مطلب بکنه، منتها خب عبارت اینه، اگر شما بگید شیء خارج از مدرک خود حقیقتش متمثل میشه، اون وقت لازمش این میشه که میباشد حقیقت چیزهایی که وجودی نیست برای اونها بالفعل در اعیان خارجی، چیزهایی که خارجی نیستن معدومن، حقیقت اونها از چیزهایی میشه که لایتحقق اصلا، اصلا وجود نداره، قهرن بهش ادراک ما حاصل نمیشه، ادراک بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ چون در خارج که نیستن. شما هم میگید ادراک اونها عبارت است از چی؟ از اینکه خود حقیقتش متمثل بشه. خب خود حقیقتش هیچ وقت متحقق نیست، پس حقیقت اونها هیچ جا محقق نمیشه، قهرن ادراک باید محقق نشه، در حالی که ادراک میبینیم داریم بهش، پس معلوم میشه حقیقتش محقق شده، منتها حقیقتش محقق شده نه به وجود هل عینی بلکه به مثاله، پس معلوم میشه به مثالش محقق شده. میگه اگر بخواید بگید خود حقیقتش محقق شده، اون وقت خود حقیقتش باید تحقق نداشته باشه، قهرن ادراک به اون باید محقق نشه. یا میباشد اون حقیقت خود حقیقت شیء، منتها شیئی که ما اینجا داریم میگیم اون مدرکی رو میگیم که خارج از مدرکه. اذا ادرک اون مدرک او را فیکون، اگه اینطوری بخواید بگید، اون وقت لازمش اینه که حقیقت چیزی که وجود ندارد بالفعل در اعیان خارجی، مثل چی؟ مثل خیلی از اشکال هندسیه که خواجه مثال میزنه به همون، بله، کره‌ای که محیط باشه به 1/12 ضلعی، ببخشید به یک شکلی که قاعده هاش 12 × 5 ضلعیه. بله کثیر من المفروضات، نه اشکال هندسیه‌ای که حالا میشه فرضش کرد، بلکه خیلی از مفروضاتی که لا تمکن، اصلا امکان نداره، اضافه فرضت فی الهندسه، وقتی اونا رو در هندسه فرض کنیم، مثل دایره چهارگوش. آقا دایره چهارگوش شما تصور ازش دارید؟ اگه تصور نداشته باشید چطور میگفتید محاله؟ منتها تصور غیر تصویره و این چیزیست که غربیا اینو ملتفت نشدن، لذا میگن دایره چهارگوش قابل تصور نیست. تصور با تصویر فرق داره. تصویر یعنی تو ذهنتونم تصویر بکنید. شما یه وقت یک دایره رو در خارج میکشید، این یه تصویره. یه وقت همین دایره رو تو ذهنتون ترسیم میکنید، اونم میشه چی؟ تصویر. اما یه وقت دایره رو اینطوری میفهمید، سطحی که محاط است به یک خط منحنی که نسبت تمام نقاط اون خط با یک نقطه‌ای در میان اون سطح با فاصله های یک ثانیه، فاصله هاش یک. خب اینم فهم دایره است، اما این فهم دیگه شکل نداره که بهش میگن فهم چی؟ عقلی. تصور اعم از تصویره. خب پس دایره رو ما میتونیم اینطوری تصور کنیم، شکلی اینطور. خب حالا بعد از این که همه این تعریف رو از دایره کردی، دایره سطحی است محدود به یک خط منحنی که نسبت اون اجزاء اون خط به نقطه‌ای به نام مرکز یکسانه، بعد بگید تعریف مثلا مربع رو هم بکنید، مربع سطحی چهار ضلعی که اضلاع و زوایای حاصله اونها چیه؟ مثلا مساویه. حالا این دوتا رو با هم ترکیب کنید. دایره مربع یعنی چه؟ دایره مربع یعنی سطحی که محاط است به یک خطی و در این حال محاط است به چهار خط. خب میشه؟ با هم ترکیبش کن. هر دوش هست. خب حالا یه همچین چیزی داریم یا نداریم که کار نداریم، تصورش رو میتونیم بکنیم که اینو با اون ترکیب کنیم تو ذهنمون. این میشه چی؟ تصور دایره چی؟ مربع. ولی دایره مربع رو وقتی تصور کردید، بعد میگید چی؟ اینی که من تصور کردم نمیشه کشید، محاله. مثل اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه یعنی چه؟ یعنی یه چیز رو میگید موجوده، بعد میگید در عین این که موجوده معدوم هم چیه؟ باشه. یعنی چه؟ یعنی معدوم رو تصور کردید، موجود رو هم تصور کردید، منتها این دوتا رو هم ترکیب میکنید، الموجود و المعدوم. اجتماع نقیزه یعنی این دیگه. اجتماع نقیزه یعنی چیزی که در عین موجودیت چیه؟ معدومه. خب اینجور میشه تصویر نمیشه کرد. یعنی ما بگیم یه چیزی تصویر میکنیم که در عین این که موجود معدوم باشه، نمیشه. خب تصور دو شی وقتی ترکیب شد میشه تصور چی؟ تصور یک شی، چون کار ذهن ترکیبه، منتها میشه تصور یک شی مرکب. میگه خیلی از مفروضاتی که لا تمکن، اصلا امکان نداره، اضافه رو زد. این اضافه رو زد وقتی فرض بشه در هندسه، شما در هندسه فرض کنید که یک کره محیط باشه، نه به یک، به 12 تا 5 ضلعی، به 10 تا 5 ضلعی، به 11 تا 5 ضلعی، نمیشه. اینا رو در هندسه اثبات کردن. یا مثل همین دایره مربع میتونید تصور کنید، اما نمیتونید نه تصویر کنید نه میتونه در خارج محقق بشه. خب اینا رو میفهمه انسان. اگر بنا بود حقیقت خود اون شی متمثل بشه، اون وقت این حقیقت ها ممالایت حق و اصلا میشد، از چیزایی میشد که اصلا تحقق نداره. قهرن اگه حقیقتش تحقق نداره، یعنی ادراک محقق نمیشه، چون ادراک چی بود؟ ادراک این بود که اون حقیقتش متمثل بشه. خب حقیقت نداره که متمثل بشه. خب پس یا خود همون حقیقت باید متمثل بشه که فرض اوله و بعد روشن شد که این فرض اول امکان نداره، او یکون مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین له، یا این که نه، مثال حقیقتش، مثال یعنی تصور، تصویر، صورت ذهنی او، صورت ذهنی حقیقتش مرتسم میشه. لذا به این علم میگن علم ارتسامی. علم حصولی رو علم ارتسامی هم میگن به خاطر همین. مرتسم میشه در ذات مدرک به طوری که مباین دیگه با مدرک نیست. یا غیر مباین له، یعنی غیر مباین له اون شی، در حالی که با اون مباین نیست، یعنی حقیقتش همونه، ماهیتش همونه، او رو داره نشون میده. و هو الباقی، این همون فرضی است که باقی مون. یعنی دو تا فرض داشت، یکی این که خودش متمثل بشه که اون گفتیم چیه؟ محاله. یه فرض دیگه داره که مثالش مرتسم بشه. این باقی موند، یعنی این که باقی موند یعنی این فرضیه که میشه قائل شد، یعنی فرض صحیح اینه. چون از دوتا فرض یکیشو که ابطال کردید یکیش میمونه و هو الباقی، یعنی و هو صحیح قهرن، یعنی این باقی موند یعنی این صحیحه، اون قبلی که محال. لما فرق از اثبات نفس اراد ان یبین احوال قوای نفس، قوا یا مدرکن و یا محرک، فبدع بالمدرکن و ذکر اولا معنای ادراک را در این فصل. قال الفاضل الشارع انما قدم الادراک را لان الحركه الاراديه لا توجد الا عند الشعور بمطلوب او محروب ان، برای اینکه حرکت ارادی محقق نمیشه مگر اون وقتی که انسان علم پیدا کنه به یه چیزی که مطلوبشه، یا علم پیدا کنه به چیزی که باید ازش فرار کرد، فرار میشه ازش، یعنی منفور انسانه. یا باید علم پیدا کنه به یه مطلوب یا علم به منفور تا حرکت ارادی محقق میشه. پس حرکت ارادی متأخر است از شعور. چرا؟ چون شعور مقدمشه. پس قهرن شعور و ادراک تقدم به تب داره بر حرکت ارادی، چون شرط پیدایششه و تقدم به تب تقدم علت ناقصه است بر معلول که یکی از علل ناقصه شرطه، چون متمم فاعل یا قابله. ولی اجل ذالک، اون وقت فخر رازی برای حرف خود شاهد هم آورده، به خاطر همین که حرکت ارادی بدون ادراک نمیشه، ولی از اون طرف ادراک بدون حرکت ارادی میشه، چون این متوقف بر اونه، اون که متوقف بر این نیست. ذهب بعضهم، بعضیا قائل شدن، ولو ناحق میگن و این کانو مبتلین، ولو این حرفشون باطله، مبتل یعنی معتقده به باطلن، خسره هنالک المبتلون یعنی اونایی که حرف ناحق میزدن، عقیده باطل داشتن. بعضی ولو عقیدشون باطله رفتن به این که تجویز کنن خلو به بعضی حیوانات را مثل اصداف، صدف ها و اسفنج ها را از اون حرکت، این از حرکت ارادی. گفتن با این که حیوانه، حیوان مقومش ادراک و حرکت ارادیه، گفتن ها همون که ادراک داره کافیه دیگه حرکت ارادی نداشته باشه. پس میشه یه موجودی ادراک داشته باشه حرکت ارادی نداشته باشه؟ چرا؟ چون ادراک متوقف بر حرکت ارادی نیست. اما از اون طرفش نمیشه، نمیشه موجودی حرکت ارادی داشته باشه اما ادراک نداشته باشه. لعجل ذالک یعنی چون حرکت ارادی بدون ادراک نمیشه اما ادراک بدون حرکت ارادی میشه، بعضی ولو مبتلن، گفتن بعضی از حیوانات حرکت ارادی ندارن، یعنی در این اینکه ادراک دارن، چون اگه اصل ادراک هم نداشته باشن که دیگه اصلا حیوان نیستن، با اینکه ادراک دارن حرکت ارادی ندارن. عقولو و یمکنو ایزن ان یقال، خواجه میفرمان ما این حرف شما رو نمیگیم درست نیست، وجه برای تقدیم نمیتونه باشه، اصل حرفتون درسته، حرکت ارادی بدون ادراک قابل تحقق نیست، اما این کافی نیست برای اینکه شما بگید پس باید بحث ادراک مقدم باشه و ادراک تقدم به تب داره، چون از طرف دیگه هم ما میتونیم تقدم برای حرکت بالاراده درست کنیم. و یمکنو ایزن ان یقال، یعنی چه؟ یعنی اون حرفی که شما زدید درست، ولی میشود نیز که گفته شود، یعنی یه جور دیگه هم میشه گفت که یه جور دیگه از یه لحاظ دیگه نگاه کنیم، از اون لحاظ چی تقدم داره؟ حرکت ارادی. میگیم این نمحتاج الحیوانو الال ادراک لعجل الحرک، نیاز پیدا کرد حیوان به ادراک به خاطر حرکت، یعنی چه؟ یعنی حرکت علت غاییه، هرچی بعد از لعجل اومد میشه چی؟ چه علت غایی. ادراک رو حیوان میخواد به خاطر حرکت ارادی، چرا؟ تا بتواند حرکت کند به ملائم و ان غیر ملائم، یعنی بره به سراغ چیزهایی که مطلوبشه، سازگار با اوز، و فرار کنه، یه تحرک ان یعنی فرار کنه، مثل همون رقب فیه و ان، فرار کنه از چیزهایی که غیر ملائمه، سازگار نیست، ولی ازالک لم یکن نبات مدرکا، چون نبات نمیخواد حرکت ارادی بکنه، ادراک رو هم خداوند متعال در او خلق نکرد. پس بنابراین حرکت ارادی میشه غایت، و غایت چه شد؟ میشه علت غایی. علت غایی تقدم داره بر فعل از باب تقدم به تب، چون تقدم به تب که فقط تقدم شرط بر مشروط نیست، تقدم هر علت ناقصه ایه. خب این هم یک جور. پس حالا شد حرکت مقدم بر ادراک ولحق. خب حالا اون که نشد، این هم که نشد، یعنی هر دو طرف وچه تقدم دارن. پس حق این است که لا تقدم لأحدهما علی الآخر من هذه الجهة، تقدمی نیست برای ادراک یا حرکت ارادی بر یکیشون بر دیگری از این جهت، یعنی از جهت تقدم به تب که مستلزم توقف یکی بر دیگری، یعنی از جهت توقف که تقدم به تب سازه نمیتونید شما تقدم درست کنید. ولذالک به خاطر همین است که هر دو اینا در عرض هم فصل حیوان قرار داده شدن، جوئلا هر دوشون دو مبدع برای دو فصل مساوی فر رتبه برای حیوان. گفتن حیوان فصل اخیرش چیه؟ فصل اخیر حیوان، درسته حیوان فصولی داره، الحیوان چی؟ جسمون نامن، این نامی فصل برای حیوانه، اما فصل چی؟ فصل بعید. اما فصل قریبش چیه؟ حساس و متحرکن بالاراده. حالا چطور یه چیز شده دوتا فصل داره؟ اینجا در بحث فصل اینو گفته بودن که فصل حقیقی اشیا رو شناختن چون مشکله، گاو میان و لوازم فصل آثار فصل رو به جای چی میذارن؟ فصل میذارن. خب اثر فصل در حیوان چیه؟ دو تا اثری که هیچ ترجیحی یکی بر دیگری نداره، احساس و حرکت بالاراده. حالا در عبارت خواجه داره ادراک، که گفتیم این بهتره، ادراک و حرکت ارادی. این ادراک و حرکت ارادی را مبدأ این دوتا فصل که البته باید بشین ما اون احساسش کردیم، حساس درست بود، مدرکن. ادراک مبدأ چیه؟ این مدرکنه. و حرکت بالاراده مبدأ چیه؟ متحرکن بالاراده. پس بنابراین چون این دوتا در عرض همن و هیچ تقدمی بر یکی بر دیگری نداره، در عرض هم اینا رو آوردن فصل قرار دادن برای حیوان. ولذالک، یعنی چون هیچ تقدمی بر هم ندارن، قرار داده شدن دو مبدأ برای دو فصل مساویه در رتبه برای حیوان. این مساویه در رتبه یعنی هر دو فصل قریبن، یکی فصل بعید نیست، یکی قریب. خب پس وجه برای تقدم ادراک بر حرکت بالاراده چیه؟ بالاخره شیخ ادراک رو اول گفت، با اینکه در استدلال اول استدلال کرده بود به تحریک، بعد استدلال کرده بود بر ادراک، اما وقتی میخواد بحث از قوا بکنه اول ادراک رو بحث میکنه، بعد میگه بل الوجه فی تقدم الادراک علی الحرکه این است که ادراک اشرف است از حرکت ارادی. چرا؟ برای اینکه ادراک قد یکون و مطلوبن لذاته، گاهی مقصود به ذاته، مثل انسان خیلی چیزها رو میخواد بفهمه برای خودش، برای اینکه خود علم کماله، حس کنجکاویش وادارش میکنه خیلی چیزها رو بفهمه، اصلا خیلی چیزها فهمش مقصود به ذاته، برای حرکت نیست، نمیخواد برای اینکه از این فهم استفاده بکنه برای یه حرکت. اما ول حرکه لا تکون و البته مطلوبتن الا لغیرها، اما حرکت هم البته یعنی حتم وجوبن، یعنی قهران همیشه، چون اگه وجوبن بود دائما هم هست دیگه، چون ضرورت اخص از دوامه. حرکت نمی باشد البته مطلوب مگر برای غیر، یعنی همواره وجوبن مطلوب للغیره، پس خودش مقصود به ذات نیست. و بعد ما تقدم فنقول، این و بعد ما تقدم رو آخر پاراگراف قبل فنقول پاراگراف این به هم جور نمیاد و بعد ما تقدم فنقول یعنی بعد از این مقدماتی که گفتیم حالا میگیم اشیئ المدرک اما ان یکون مادیا اولا شیء مدرک یا مادی یا لا یکون مادی فان کان مادیا فحقیقته المتمثله یا صورت منتزعه من نفس حقیقتها الخارجیه اگر مادی باشه مثل همین امور خارج از خودمون این امور خارجی حقیقتشون که نمودار میشه برای ما صورتی است که انتظار شده از خود اون حقیقت خارجی یعنی به قول همه فلاسفه ماهیتش میاد منتها ماهیتش نه با وجود خارجیش با وجودی متناسب با ذهن که بهش میگن وجود ذهنی اگه مادی باشه حقیقتی که برای ما نمودار میشه از او صورتی است که انتزاع شده از خود اون حقیقت خارجی انتزاع اما یه نوع انتزاعی این یه نوع انتزاعی مبهم میذاره برای اینکه در فصل بعد میخواد بفرماید که یه وقت انتزاع به همین است که فقط ماده نداره اما شکل داره رنگ داره مثل احساس ارتباط با ماده داره در احساس ارتباط با ماده هست یه وقت نه شکل داره رنگ داره مثلا وزن داره اما ارتباط با ماده هم ازش قطع شده میشه خیال یه وقت از همه اینها منقطع میشه چی؟ تعقل تعقل دیگه نه شکل داره و نه رنگ داره انتزاع ما که گفتی با همه اینا سازگاره با اون جایی که انتزاع به نحوی باشه که تجرید بالکلیه انجام بشه و با اون جایی هم سازگاره که تجرید فل جمله انجام بشه لذا میگه اگر یه امر مادی باشه مدرک ما حقیقتی که برای ما نمودار میشه صورتی است که انتزاع میشه از خود اون حقیقت خارجیش یه انتزاعی که فعلا صحبتشو نکن بدون یه نوع انتزاعیه علل وجه المفصل فی الفصل التالی لهذا الفصل به اون نحوی که بعداً مفصلش باز میشه این حرف در فصلی که بعد از این فصل میاد اما و این کان مفارقاً اما اگر اون موجود مدرک ما مجرد باشه منتها مجرد باشه و در خودمونم باشه عبارت شیخ مخصوص اون جاییست که در خودمون باشه یعنی خودمونو داری یا حالات درونی خودمون رو درک بکنیم اینجا دیگه فلا یحتاج و فیه علل انتزاع احتیاج نیست به اینکه صورتی از او بگیریم چطور پس درکش میکنیم؟ مستقیم خودش ما خودمون رو دیگه با صورتی درک نمیکنیم خودمون را به همین که خودمون پیش خودمون حاضریم به حقیقتمون داریم درک میکنیم فقوله ان یکون حقیقته متمثلتن متناول للامرین پس این که گفت حقیقت شی ظاهر بشه نمایان بشه پیش مدرک این شامل هر دو میشه یعنی همون جایی که خود شی بدون صورت متمثل بشه که این تمثل البته اعلا و اقوا و اشرفه و همون جایی رو شامل میشه که با صورتش متمثل بشه یقال تمثل کذا عند کذا میگه از نظر لغوی هم تمثل به هر دوش میگن میگن فلان موجود پیش فلان شخص مجسم شد نمودار شد رو حاضر شد حاضر شدنش دو جوره یکی به اینکه خودش حاضر بشه یکی به اینکه فیلمش رو نشونش بدن تصویرش رو نشونش بدن اذا حضر منتسبا عنده کی میگن تمثل وقتی که حاضر شود وایستاده پیش او قائم پیش او حالا به نفسه که اون دومیه او به مثاله که اون اولیه در عبارت خواجه است
بفرمان اون که گفت حقیقتش متمثل بشه هر دو رو شامل میشه، یعنی قهرن هم علم حصولی رو شامل میشه و هم علم حضوری رو، یعنی تعریف شیخ همونطوری که ما گفتیم هم شامل علم حصولی میشه و هم شامل علم حضوری. و السلام علیکم.